و این اخفار الفه و کان قبل مزی شیء من المدت فلا شیء علیه و الا فعلیه من المسما به نسبت ما مزائل المجموع. خب افصد اگر در منافع این مستعجره مستعجر ای بی ایرادی دید میتونه فصل کنه، میتونه فصل نکنه، عرش بگیره که در عرش اختلاف شد، مشروعیت عدم مشروعیتش، نحوه محاسبه عرش هم بیان شد. اون چه که الان مطرح فرموده اگر مشتری عرش نمیخواد پس میکنه، یک خانه را اجاره کردی، عیبی میبینی در منافع خانه، میخوای توی مستعجر پس کنی، آیا چیزی از اجرت هم باید به مجر بدی؟ اگر همون ابتدای کاره تو هنوز استفاده نکردی از خانه، خب ندید استفاده نکردی که اجرت هم بدی. اما اگر استفاده کردی، یک ماه نشستی تو این خانه، فهمیدی که رطوبتیه مثلا حرف اون خانه، حالا میخوای فحص کنی، اجرت اون یک ماه را باید بدی، یک سال را اجاره کردی مثلا 1,000,000، یک ماه نشستی، خب 1/12 1,000,000 رو باید بهش بدی. این مسئله اول. ببینید و این اختال فسخن، اگر مستأجر فسخ را اختیار کرد، فهمد اون وقتی فسخ میکنه گاهی بخشی از مدت اجاره گذشته، گاهی نه، بخشی از مدت که در مقابلش اجرتی واقع بشه. فان وکان قبل مزی شیء من المدت فلا شیء علیه، فسخ کنه و بره دیگه، اجرت رو هم نمیخواد بده، اگرم داده میتونه فسخ بگه. لا شیء علیه، چون قبل از گذشته بخشی از مدت، و الا یعنی و این کان بعدم یه شیء من المدت، یک هفته یک ماه نشستی تو اون خانه، حالا عیب رو پیدا کردی و میخوای فسخ کنی، اجرت اون مدت رو باید بدی. و الا فعل المستأجر من المسما، از همون اجرت معینه، به نسبت ما مضا الى المجموع، یک ماه نشستی پس 1/12 اجرت رو بده، اجاره کردی 1 ساله به 1,000,000، یک ماه نشستی 1/12 1,000,000 رو بده. ولو تر العیب بعد الامر، خوب دقت کنید، در بیع یک کالا رو خریدی سالم بود، دست خودت معیب شد، این عیب که خیار نمیاره، حق فسخ نمیاره. اما در اجاره، اگر خانه رو اجاره کردی، خانه سالم بود، سکونت خانه مشتمل بر عیب نبود، در اثناء مدت اجاره عیب پیدا شد، بارندگی مثلا زیاد بود، حالا کف خانه رطوبت داده، بعد از 5-6 ماه که نشستی و خانه سالم بوده تا حالا، در اجاره عیب بعد العقد هم مجوز فسخ میشه. جهتش معلومه، چون در اجاره اون چه که ملک مستأجر میشه منافع، منافع هم تدریجی الحصول است، برخلاف بیع که اون چه ملک مشتری میشه خود مبیعه، مبیع که تدریجی الحصول نیست، اما اول مشخصه بیع مشتری. منافع وقتی تدریجی الحصول بود، اگر در اثناء هم عیبی پیدا شد، فرض کنید در اثناء زلزله اومد یک اتاق این منزل رو که اجاره کردی خراب کرد، یا رطوبت پیدا شد جوری گفتیم، در اثناء نسبت به منافع آتیه که هنوز برداشت نکردی توی مستأجر، عیب قبل القبضه. خوب دقت کنید، در بیع عیب بعد العقد، باید دقیق تر بگیم مطلب رو، در بیع عیب بعد العقد والقبض مجوز فسخ نیست، اما عیب قبل العقد، قبل از قرارداد شما این کالا معیب بوده و شما نمیدونست، یا عیب بعد العقد قبل القبض پیدا شده این عیب در مبیع و شما مشتری نمیدونستی، وقتی گرفتی فهمیدی معیب، اینا مجوز فسخ میشه. در اجاره هم عیب هر وقت پیدا بشه نسبت به منافع آتیه قبل القبض مجوز فسخ. ای قبل القبض نسبت به منافع آتیه، امروز زلزله اومد یک اتاق این منزل خراب شد، یا از امروز کف این اتاق رطوبتی شده، خب نسبت به سکونت های از این به بعد تو هنوز اونها رو قبض نکردی، ای به حادثه در اثنا قبل از قبض اوناست و عیب قبل القبض خیاراوره، چه در بیع باشه چه در اجاره. عیب قبل القبض نسبت به منافع آتیه، بله زو فرموده، دقت بکنید، در بحث خیارات خواهد آمد. اگر یک کالا بخره کسی، ببینه این کار معیبه، عیبم قبل از قرارداد بوده تو نمیدونستی، یا بعد از قرارداد قبل از تحویل به تو عیب به وجود آمده تو نمیدونستی آورده بده به تو، اگر در این کالایی که فهمید این معیبه تصرف کنی دیگه حق فسخ نداره. تصرف در مبیع معیب یک مستطاعت خیار عیبه و فقط دیگه حرفت به عرش میرسه، حق فسخ نداری. خواهد آمدیم در بحث خیارات، اما در اجاره اینجوری نیست. در اجاره اینجوری نیست، شما اگرم فهمیدید معیبه تصرف هم کردید، باز هم میتونید فسخ کنید، چون نسبت به منافع آینده این عیب قبل القبضه و منافع آینده که هنوز استیفا شده، هنوز تحصیل نشده. تصرف در باب بیع مسقط خیار عیبه، تصرف مشتری بعد علم به عیب فهمیدی معیبه تصرف هم بکنی، استفاده کنی از اون کالای خریدی معیب هم بود، دیگه نمیتونی شرعن پس بدی، فقط حرفت به عرش میرسه، فروشنده میتونه قبول نکنه. البته بعد از علم تصرف کنی. اما در اجاره فهمت خوب نسبت به منافع آینده که هنوز اصلا قبضی صورت نگرفته. عبارت ببینید، ولو تر العید بعد العقد و حتی بعد القبض، خانه را اجاره کردی، قرارداد تمام شد، خانه سالم بود و خانه رو سالم هم تحویل تو داد، دو ماه سه ماه شیش ماه هم هست داری میشینی توی خانه، هیچ عیبی هم نبوده، حالا عیب پیدا میشه، زلزله میاد یه اتاقش خراب میشه یا رطوبت پیدا میکنه. فقط کذالک، یعنی باز هم مشتری مستأجر حق فسخ داره. این بعد العقد که میگه مراد بعد العقد و القبضه، بلا در بیع هم ممکنه عیب بعد العقد موجب خیار بشه، جایی که بعد العقد باشه قبل القبض باشه. در اجاره اگر عیب بعد العقد و القبض هم باشه موجب خیار میشه، که انهدام المسکن، انهدام المسکن که میگه مراد اینه که یه خانه اجاره کردی هن شیش ماه توش نشستی، حالا زلزله یک اتاقشو خراب کرد، مراد کلش نیست، چون اگر کل مسکن خراب بشه که اجاره باطل میشه، خیار نمیاد. انهدام المسکن مراد انهدام و بعض المسکنه که میگه شاید سالی در توضیح، چون اگر کل المسکن باشه که اجاره باطل میشه، بحث از خیار نیست، بطلانه. و این کان بعد استیفاء شیء من المنفعت، این و این کان رو شاید ثانی میاره، میخواد بگه اون بعد العقد مراد بعد القبض هم هست، بعد العقد قبض، اگرچه بعد از استیفاء تحصیل برداشته بخشی از منافع باشه، شیش ماه توی خانه منشینی، سال من بوده تا حالا عیدی هم نداشت، حالا عید پیدا شد میتونی فسخ کنی. اگر بگید این عیب بعد از تصرفه، تو دیگه شیش ماه داری خانه تصرف کردی، فرمت اینی که شنیدید تصرف مسقط خیار عیبه، این مال بیعه نمال اجاره. در اجاره ولو شیش ماه نشستی تصرف کردی، عیب پیدا شده نسبت به منافع آتیه عیب قبل القبضه، چون منافع در اجاره ملک مستأجر میشه و اینا تدریجی الحصوله، قبضش به مرور زمانه. از ابتدا
شش
ماه شش ماه حاصل شد، اینم
با
علم به این تصرف بدن یه مستجب تو بیعه هم همین در واقع مستقیانه یه زرتش مستقیانه همون صورت علم رو میگیم بله. ببینید عبارت میگه ولایم نعم منزال کون و تصرف مستطن للخیار، من نمی کند از این خیار من ذالک، از این حق فسخ بودن تصرف مسقط خیار، این که تصرف مسقط خیار است اینجا نیست، لأن المعتبر من التصرف، تصرف مسقط المعتبر منه یعنی من التصرف المسقط، ما وقع فی العوض المعیب الذی تعلقت به المعاوضه، و اون تصرفی است که ما تصرفی که واقع بشود در عوض معیب، اون عوض معیبی که معاوضه به او تعلق گرفت و هو هنا، اون عوض معیبی که تعلقت به المعاوضه در باب اجاره المنفعت و هیت تتجدد و شیئن فشیئن، این حاصل می شود تدریجا و ما لم یستوفهی منها، آنچرا که استیفا نکرده از منفعت تحقق پیدا نمی کند در او تصرف، ای به قبل تصرف عملا میشه ای به قبل تصرف. پس این تصرف سابق مسقط نیست، چون نسبت به منافع لاحق ای به قبل تصرف و مثبت خیار، نه مثبت خیار، مثبت خیار. حالا انما فرماد این مثال شهید اول زد که انهدام المسکن، مراد شهید اول این نیست که خانه از بی خوبون خراب شه کلن، او باشه که اجاره باطل میشه، مراد اینه که یک اتاقش مثلا خراب شه که بهش بگیم عیب، یا دیوار ترک برداره که خب عیبه. و انما این انما توضیح مثال شهید اوله، میگه شهید اول اگر مثال زد به انهدام المسکن اونجا فرمود خیار داری، انما یتخیر و مستعجر مع انهدام المسکن اذا امکن الانتفاع بالمسکن و این قلع. حالا سه تا اتاق داشته، دو تاش خراب شده، یکیش مونده، حالا اندک اذا امکن الانتفاع بالمسکن و این قلع اون انتفاع اب امکن ازالت المانع، مانع رو بشه برطرف کنی و الا، اما باز بی خراب شده دیگه هیچیش نمونده، بطلت الاجاره دیگه، بحث بطلانه نه بحث فسخ، چون دیگه اونجا عیب نیست، تلفه، عیب خیالی آورد، عیب موجود در احد العوضین، عوضین معینین، اما تلف احد العوضین که معین باشه باعث بطلانه. مستنده؟
مستند این که چرا اگه سر بعد از تقسیم اجازه
فسخ هستش؟ اساسا دلیل خیار عیب مطلقان همینه، بله، میگن وصف سلامت شرط ارتکازیه، اساسا بحث خیارات میاد که خیار عیب میتونه برگرده به خیار تخلف شرط، اگر شرطی بکنه علیه فروشنده علیه مجر او شرط تخلف کنه تو خیار داری، خیار عیب هم خیار تخلف شرط امنیه، چون هر وقت کالای میخری کالای اجاره میکنی ارتکاز بر سلامته، ولو نگی به شرطی سالم باشه باز بنای طرفین بر سلامته، اگر این تخلف کنه طرف مقابل حق فسخ.
نه
وجهی نداره بگیم حالا اگر زلزله اومده همه مردم شهر آسیب دیدن مستأجر حق فسخ نداره، وگرنه فقط او دیده حق فسخ داره. چرا؟ وجهی نداره این تفسیر. خب مرحوم شهید میگه نسبت به منافع آتیه حساب بکنید، نسبت به منافع آتیه،
یعنی ایشون
هر وقت دلشخواست میتونه یه عیبو مثلا برای یک شما هم بگذاره بگه الان من
میخوام ظاهر عبارت اینه. البته تیکش در شما فرمایید ممکنه مناقشه شن، اما اطلاق عبارت ایشون حتی این استضا داره، ممکن البته قسمتش مناقشه شه. یه خانه را اجاره کردی 6 ماه نشستی سالم بوده، الان عیبی پیدا شده، یک ماه با همین عیب کنار اومدی، حالا مقای بس کنی، آیا صدق نمی کنه تصرف بعد علم بالعیب؟ شاید ثانی میگه نسبت به منافع آتیه هنوز عیب قبل از تصرفه، قبل از قبضه. شما نسبت به این منافع استفاده کردید و همین عیب هم بود استفاده کردید، خب دیگه هیچی گذشته، دیگه تصرف کردید، حق فسخ هم ندارید، ولی اجرت هم کمال تمام بدید. اما نسبت به آینده حوصله سر رفته دیگه، با این عیبی هست میگه نسبت به آینده که حق فسخ دارم. فرمایش ایشون اینه اطلاق. این تمام. ولو اعاده المجر به سرعتن به حیث لا یفوت علیه شیء معتد به ففی زوال الخیار نظران. این قسمت یک سطر رو خیلی دقت کنید، اگر یک خانه اجاره کردی حالا متوجه شدی عیبی هست در این خانه، اجاره کردی خانه رو یک ساله، موجر میگه من اون عیب رو میام دو ساعته برطرف میکنم، میگی آب چکه میکنه، میگه میام دو ساعته ایزوبر میکنم، میتونی فصل کنی. ببینید یه وقت هست که در همچی جایی ممکنه کسی بگه اصلا تو حق فسخ نداری، اصلا همچی چیزی عیب شمرده نمیشه، هر چیزی که عیب نیست. حالا یک مشکلی بوده او سریع میاد به طرف مقانه، نمیشه گفت حالش معیبه که. اگر شبهه کنیم در صدق عیب اصلا خیار نمیاد، چون برای تمسک به ادله مثبت خیار در صورت عیب باید اول احراز عیب بشه و محرز نباشه صدق عیب که نمیتونید بگید خیار میاد. اگر تشکیک کنیم در صدق عیب که اصلا خیار نیست، عامل لازم شهید این رو نفرموده، شهید فرموده ما میگیم خیار هست، تا متوجه عیب شدی خیار آمد. حالا مجر میگه من میام یک ساعت عیب رو برطرف میکنم و اومد این کار رو کرد، سریع عیب رو برطرف کرد، آیا خیاری که آمد باقی میمونه یا زائل میشه؟ ایشون بحث رو اینجوری مطرح میکنه. خب اگر اینجوری مطرح کنیم قاعده استصحاب آقای خیاره، خیار آمد، نمیدونی آیا با این ازالت العیب خیار رفت یا نه، قاعده استصحاب آقای خیاره، حق فسخ برای این آمد دیگه، نمیدونی آیا ساقط شد یا نه، ثابتی که نمیدونی آیا ثابت شد یا نه، باید استثناء بقاش رو بکنی تا وقتی بدانی سقوط رو، نمیدونی. ولی خب احتمال هست در این موارد که مالک به سرعتن به تعبیر ایشون عیب رو برطرف میکنه، اصلا بگیم عرفاً در این موارد عیب صدق نمی کنه یا لااقل شبهه مصداقیه عیبه. شبهه مصداقیه عیبه. تو اگر بگی خانش معیب بود شاید بهت بخندن با این حرف، خب پشت بامش مشکل باشه ما درست کردیه، هزینه هم کس تو نگیره. به سرعتن میگه، به سرعتن به جوری که منافع علیه تو فوت نشد، تو یک سال موهای زندگی کنه، حالا اون نیم ساعت اومد پشت بامش رو درست کرد، مثلا عیب نیست. عبارت ببینی؟ ولو اعاده المجر به سرعتن، اگر حالا زمین اعاده رو برمیگرده به مسکن در همین مثال، تو مثال بطر رو پیاده کرده، اگر مجر اون مسکن را به سرعتن برگرداند، به قسمتی دیوار حیاتش خراب شد الان اومد یه ساعته درستش کرد، به جوری که یکو تو علی المستأجر شیء معتد به، منفعت معتد بهی قابل اعتنای علیه مستأجر فوت نشد، ففی زوال الخیار. یه وقت بحث میکنیم آیا اصلا خیار داره این یا نه، یعنی بگیم خیار نداره و نداشته، ایشون اینجور نفرموده، فرموده خیار هست. آیا زائل شد با این اعاده یا نه؟ ففی زوال الخیار نظران. دو احتماله، ممکنه بگید علت خیار که عیب بود برطرف شد دیگه، پس خیارم باید بره چون علتش رفت. اما حق اینه که عیب علت محدثه خیاره، دلیلی نداریم علت مبقیش باشه. شک که بکنیم قاعده استصحاب آقای خیار، من زوال المانع، مانع از استفاده تو اون عیب بود، این مانع، مانع از استفاده تو مستأجر اون عیب بود، اون رفع شد. اون چی که مقتضی خیار بود عیب بود، اون رفت، بس باید خیارم بره. این وجه سقوط خیاره. وجه ثبوت خیار استصحاب، و ثبوت الخیار بالانهدام، یعنی به مجردی که دیوار ترک برداشت خیار برای تو محقق شد. نمیدونی آیا با رفع عیب خیار ساقط شد یا نه، ثابتی که شک که در ثبوتش کنی قاعده استصحابشه، فیستصحابو ایشون فهمد به هوه اقوا، اقوا همینه که ما نمیدونیم علت بقا خیار هم همون عیب باشه. البته گفتیم ممکنه کسی بگه اصلا خیار از اول نبوده که حالا بخوای بحث کنی در زوالش، این تمام. و یتحق ان یقاطع من یستعمله علی الاجرت اولا. خوب دقت کنید عبارت رو، دو تا از آداب رو ذکر میکنه، از مستحبات اجاره بر اعمال رو، در اجاره بر اعمال دو تا از مستحبات رو ذکر کرده. مستحب اول رو این فرموده که اجره رو برو قطعی کنی، این مستحب بس، این مستحب به یه واجب بود، اگر اجره رو قطعی نکنی که قراری بود، باطل بود. نسبت به شروط که نمیشه گفت مستحب است، شرط نه مستحبه. چرا فرمود یستحب؟ یستحب ان یقاطع من یستعمله. در مورد اجاره بر اعماله، اگر کارگر گرفتی مستحب است اجرت او را قطعی کنیم، مقاطعه، یعنی تو هم بگی و هم بگه، برای هر دو تون معلوم شه اجرت چقدر قرار باشه. ان یقاطع من یستعمله را علل اجرت، مقاطعه علل اجرت مستحب است اولا، یعنی در همون اول کار، اول قرارداد. خب این که شرط بود، واجب بود، مستحب نیست، معلوم نکنه قراریه، چه توجیه داره؟
چون
این اساس
در
مشخص کنه به لفظ نه، ببینید این عبارت رو، بهترین توجیه گفته شده برای این عبارت اینه، گفتن اینو ناظر بگیریم به جاهایی که عرفاً اجرت معلومه. الان اجرت کارگر روز 8 ساعت کار کنه بنایی مثلا معلومه، فرض کنید 20 تومن 30 تومن عرفاً معلومه، ولی مستحب بهش بگی، یعنی به اون ارتکاز بسنده نکنی. البته اگر بسنده هم کردی باطل نیست. فرض کنید امروزه کارگری ببرید برای بنایی، معمول اینه که 8 ساعت کار میکنه 30000 تومان میگیره مثلا، معمول اینه، این تو ارتکاز همه هست، هم کارگر و هم صاحب کارا میتونن به همین ارتکاز بسنده کنن، کارگر بگیره هیچ هم نگه قروبم خود 30000 تومان رو بهش بدی بره، خب نکنه چیزی قرارداد لازم باشه، همینجا مستحب بگی. چون اگر از اول نگی در روایت اومده، این بالاخره آخر بلو همون متعارف رو هم بهش بدی، اما مرتکز رو هم بهش بدی، احساس میکنه کمی، چون حرفش رو نزد از اول. اگر غیر از این باشه خب درست نیست دیگه، مستحب نمیشه، واجب میشه. اگر قرار باشه ارتکازن هم معلوم نباشه، قراری میشه باطله. نه مورد روایت اینو نمیگه، حالا روایت رو بخونیم، البته روایت رو بخونیم، روایت استحباب رو اثبات نمی کنه، وجوب رو اثبات میکنه. حالا روایت رو بخونیم، میگه امام هشتم سلام الله علیه غلامانش کارگر گرفتن، مقاطعه نکرده بودن، امام اینا رو غلام ها رو دعواشون کرد، کتکشون زد، این دلیل بر وجوبه. و یستحب ان یقاطع من یستعمله، یا مقاطعه کند بر اجرت اولا بل امر بهی فی بعض الاخبار. این امر رو شما چطور استحبابی میگیرید؟ اونا تابعه کرده روایته، ببینید، فعن صادق علیه السلام من کان یؤمن بالله والیوم الاخر، این وجوب رو بفهمونه، میگه هر که دین داره مقاطعه کنه، مقاطعه نکنی بی دینی، که وجوب رو بفهمونه، استحباب از این نمیشه. من کان یؤمن بالله والیوم الاخر فلا یستعملن اجیرا حتی یعلمه ما اجره، به کار نگیرد کارگر اجیر را تا اینکه به او اعلام کند که اجر تو چقدره. این روایت که وجوب اعلام رو میفهمونه، نه استحباب. و عن رضا علیه السلام نقل شده از امام هشتم سلام الله علیه انه ضرب غلمانه، تنبیه کرد غلامان را، حیث استعملوا رجلا، اونجا که اجیر را به کار گرفته بودند به غیر مقاطعه، خب ضرب دل بر اینکه باید این کار رو میگردن، بر ترک مستحب که کسی رو کتک نمیزن. بله ترک واجبه دیگه، ترک واجبه مستندشه که میگیم همه چیز ملک خودشه. نه از منکر دیگه، نه از منکر بخواد منکر مرتکب شده باز ادب وقال انه ما من احد. بعد در ادامه امام فرمود ما من احد یعمل لک شیئا بغیر مقاطعه، و من هیچ کس نیست که برای تو کار بکند بدون مقاطعه. ثم زدته لذلک شیء ثلاثه اضعاف، سه برابر همون اجرت متعارف هم بهش بدی، ثلاثه اضعاف علی اجرته الا ظن انک قد نقصت اجرته، بازم خیال میکنه کمش دادی. و اذا قاطعته، اگر از اول به اون مقاطعه کنی، ثم اعطیته اجرته، همون رو که معلوم شد بهش بدی، همه دکه علال وفا به تو خوش حسابی. زدته حبتن، اگر یک دانه بهش بیشتر بدی، عرف ذالک لک، یعنی تو رو این رو برای تو میداند، یعنی تو رو ترین میدونه. مرعا انک قد زدته، را یعنی میبیند که تو بیشتر بهش دادی. یک مستحب به دوم و ان یوفیه اجرته عقیب فراغه. بله از کردیم، اگر اینا که شیدستانی میاره، یه روایت شیدستانی میاره، میگیم این روایت که استحباب نمی کنه، اینا وجوب میبنه. شاید اول اگر میگه یستحبه و بیم درش، اینا نیست، اینا دلیل بر وجوبه. حالا ممکنه در روایت دوم به قرینه اون ادامه روایت بگن استحباب، ولی خب باز اون ضربت المانه سایش نیست که وجوبه.
این که مثلا این فرضی که یه وقتی آدم یه عجیبی بگیره، یا حالا صورتی که امروزه داره، مثلا میگه که هرچی شما دادی من راضی هست،
او صلحه، او اجاره نمیشه،
اجاره نمیشه،
او صلح میشه، عیبی نداره، صلح میشه، در صلح میتونه عوض مجهول باشه.
یعنی اصلا اجاره
کن میشه، اصلا همینی که طرف میگه من میان کار میکنم هرچی دادی راضیم، این خودش مصالحه است. مصالحه چیز جز اظهار رضا نیست. استعملوا رجلا بغیر، خب ازش طلب عمل کردن، طلب عمل ظهور در اجاره داره دیگه، حالا ظهور بگیم نمیگیم نس. من یوفیه اجرته عقیب فراقه، ان یوفیه اجرته، این اجرتشو کامل بپردازه، همه اجرت کارگر را دنبال تمام شدن کار، عقیب الفراق، عقیب فراقه من العمل. قال الصادق علیه السلام فی الحمال والعجیر، حمال هم یک مستاق عجیره، یک مستاق یک عجیر میشه برای حمل. فرموده لا یجف و عرقه حتی تعطیه اجرته، عرقش خشک نشده اجرتشو بهش بدی. و عن حنان ابن شعیب قال حکارینا لعبی عبدالله علیه السلام قومن یعملون فی بستان له، حکارینا اینه کرایه کردیم، اجاره کردیم، اجیر گرفتیم برای امام صادق سلام الله علیه، ادعی را قومن، ادعی را که کار کنن در باقی که مال امام بود، فی بستان له، عملون فی بستان للامام. و کان اجلهم الالعصر، قرارداد اونها تا عصر اون روز بود. فلما ما فرغو، چون از کار فارغ شدن، قال لمعتب، امام به معتب که غلام امام بوده، غلام امام صادق سلام الله علیه بوده، فرموده اعتهم اجورهم قبل ان یجف عرهم. این تمام، این یکرهو هم بوده، در سه مورد هست که مکروه صاحب کار از اجیر خسارت بگیره، که حالا باید اول بگیم کجا میکنه خسارت بگیره، کجا نمیتونه، حالا در سه مورد تو مفروح اینا انشاءالله جاست. آقای نفر زحمت رو زور رو بکشن.
خوشحالی که علی خوشحالی.